دیشب مردم ایران جشن شب چهارشنبه سوری را تا پاس از نیمه های شب به طرزی بسیار باشکوه و کم سابقه برگزار کردند و میلیون ها تن که اکثرشان را دختران و پسران جوان تصویر می دادند در میدان ها، پارک ها و خیابان ها حضور یافتند و با آتش زدن بوته ها از فراز شعله های آتش پریدند و شعار می دادند زردی من از تو، سرخی تو از من. رسانه های فارسی زبان اروپا و خبرگزاری های جهان همایش بزرگ مردم ایران در شب چهارشنبه سوری دیشب را بسیار گسترده تر و فراگیرتر از سالها پیش گزارش دادند و بر این نکته تاکید نهادند که علی‌رغم درخواست مقامات جمهوری اسلامی مبنی بر اینکه برگزاری جشن شب چهارشنبه سوری حرام است و از مردم خواستند که این جشن را همزمان با انجام سوگواری فاطمیه برگزار نکنند و برخی شبکه‌های سیمای جمهوری اسلامی نیز گزارش‌های مشروحی از بیمارستان‌ها پخش کردند که در آن مجروحان و معلولان مراسم شب چهارشنبه سوری سالها پیش نشان داده می‌شد که بر اثر انفجار مواد محترقه منفجره به شدت مجروح شده بودند. محاذا مردم ایران بی‌اعتنا به این تبلیغات پوچ با برپایی گسترده جشن شب چهارشنبه سوری یک نه بزرگ به رهبران جمهوری اسلامی گفتند و به طور بی سابقه ای در کوی و برزن و خیابانها و پارکها آیین سنتی و دیرپای ایران زمین را گرامی داشتند و به صورت علنی دست جمعی به رقص و پایکوبی پرداختند و تحریم‌های اعلام شده از سوی مقامات و رهبران جمهوری اسلامی را نادیده گرفتند. مسئولان و مقامات وزارت بهداشت اعلام کردند که در حوادث دیشب چهارشنبه سوری 120 تن مجروح و دو نوجوان 14-15 ساله کشته شدند. در همین حال سخنگوی اورژانس کشور آمار دیگری ارائه می دهد و می گوید در مراسم دیشب 3 تن کشته و حدود 407 تن مجروح شدند. پیش از این تقی مهری رئیس پلیس پیشگیری نیروی انتظامی روز 3 سنماه اعلام کرده بود که بر پایه تجمع برای برگزاری آیین چهارشنبه سوری ممنوع است و نیروهای انتظامی اجازه برگزاری تجمع در این روز را نمی‌دهند. ولی دیشب علی‌رغم این هشدارها تهران و شهرها و حتی روستاها شاهد برپایی بزرگترین تجمع مردم در خیابانها و نقاط مختلف بود و نیروهای انتظامی هم جرأت حضور در خیابانها را نداشتند. در همین حال رادیوی دولتی فرانسه در گزارش خود ضمن اشاره برگزاری گسترده مراسم شب چهارشنبه سوری گفت وارد کننده اصلی وسایل آتش سوزی به ایران سپاه پاسداران است که از این راه سودهای کلانی عاید خود کرده است. رادیو دولتی فرانسه با مصاحبه با محمد نوریزاد، کارگردان و روزنامه‌نگار منتقد رژیم، این مطلب را عنوان کرد و افزود هیچ تاجر عادی قادر نیست این حجم بزرگ از مواد منفجره را برای مراسم شب چهارشنبه سوری وارد کشور کند. دیشب در پی برگزاری جشن‌های شکوهمند و بی سابقه شب چهارشنبه پایان سال چهارشنبه سوری، حسین ساجدی نیا رئیس پلیس تهران بزرگ امروز صبح گفت شمار تخریب اماکن عمومی توسط هنجار شکنان بسیار اندک بود. یعنی کسانی که تظاهرات می‌کردند و علیه رژیم شعار می‌دادند و عکس‌های خامنه‌ای را در آتش می‌افکندند، این بار هنجار شکنان نامیده شدند که بسیار اندک بود حوادثش. تنها در شرق تهران شیشه‌های یک بانک را در هم شکستند. وی دیشب تظاهرات شکوهمند مردم در شب چهارشنبه سوری را یک شب استثنایی خواند و گفت تهران دیشب یک شب استثنایی را گذراند. منابع خبری گفتند در تهران و تمام شهرهای کشور، حتی قم و مشهد نیز جشن‌های چهارشنبه سوری به طور گسترده‌ای برگزار شده است. دیشب در جریان برگزاری شب چهارشنبه سوری در واشنگتن، پایتخت آمریکا، شاهزاده رضا پهلوی فرزند پادشاه فقید ایران و رئیس شورای ملی به میان ایرانیان رفتند و در این جشن و سنت دیرپای ایرانی شرکت کردند و با هم میهنانشان به گفتگو پرداختند و از استقبال گسترده جوانان و مردم ایران از برگزاری باشکوه سنت و آیین نوروزی که از عوامل وحدت ملی مردم ایران است قدردانی و ستایش نمودند. شاهزاده رضا پهلوی رئیس شورای ملی ایرانیان روز دوشنبه پیامی مناسبت شب چهارشنبه سوری خطاب به مردم ایران فرستادند و زنان و مردان و دختران و پسران ایرانی را فرا خواندند که شب چهارشنبه سوری را که یک سنت و آیین دیرپای ایرانی است گرامی بدارند. در پی برگزاری جشن‌های شب چهارشنبه سوری دیشب فرمانده نیروی انتظامی مشهد گفت 60 تن در این جشن‌ها دستگیر شدند و بازداشت آنان را مزاحمت‌های شدیدی که برای شهروندان ایجاد کرده بودند عنوان کرد. ولی منابع خبری می‌گویند بسیاری از مردم در مشهد به خصوص جوانان عکس‌های علی خامنه‌ای را در آتش می‌افکندند و می‌سوزاندند. سرهنگ حجت نیکبرام فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در مصاحبه‌ای با خبرنگاران امروز گفت که دیشب در حالی که ماموران پلیس در حال تذکر و ارشاد بودند، یک نفر نارنجک دستسازی را به سمت یکی از سربازان نیروی انتظامی پرتاب کرد که این سرباز همینک در بیمارستان بستری است و احتمال فوت او بسیار زیاد است. فرمانده نیروی انتظامی مشهد افزود 5 تن در این ارتباط دستگیر شدند که یکی از آنها متهم اصلی است. در حالی که پیشتر علی اکبر صالحی کربلایی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران ادعا کرد که بیش از 90% توافق‌ها میان طرفین حل و فصل شده است و تنها یک مورد باقی مانده است، محمد جواد ظریف وزیر خارجه امروز پس از دیدار با جان کری وزیر خارجه آمریکا گفت که احتمال دستیابی به توافق نهایی هسته‌ای در این دور از مذاکرات با گروه 5+1 در لوزان منتفی است و نیازی به حضور وزیران امور خارجه دیگر قدرت‌های جهانی در مذاکرات سوئیس نیست. در همین حال مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی امروز گفت مذاکرات در مرحله حساسی است و تیم مذاکره کننده روزهای دشواری را در پیش دارند. به افزود خیلی از مسائل فنی حل شده و بحث‌های سیاسی هنوز ادامه دارد. دیروز نیز کاخ سفید واشنگتن اعلام کرد که احتمال توافق با ایران در مورد برنامه‌های اتمی در حد 50-50 است. در همین حال در آستانه گفتگوهای سرنوشت‌ساز هسته‌ای ایران با گروه موسوم به 5+1، هفته‌نامه نوبل ابزرواتور چاپ پاریس گزارش مشروعی را به مسئله سرطان بدخیم پروستات آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی که وی را هم از نظر جسمی و هم روانی به شدت ناتوان و ضعیف کرده است و موضوع جانشینی رهبر اختصاص داده، با چند تن از جوانان و مردم عادی در ایران به گفتگو نشسته است. هفته‌نامه فرانسوی در مقدمه مطلب خود به سفارایی سیاسی گروه‌های میانه‌رو و اصلاح طلب در حمایت و پشتیبانی از حسن روحانی رئیس جمهور اسلامی و مواضع سرسختانه و غیر قابل انعطاف میان اعضای باند قدرت حاکمه برداخته و این پرسش را مطرح می‌کند که آیا علی‌رغم همه مشکلات سیاسی کنونی رسیدن به یک توافق اتمی امکان پذیر هست یا خیر. خبرنگار هفته‌نامه نوبل ابزرواتور در گزارش خود با چند تن از مردم عادی در تهران و شهرستان قم به گفتگو نشسته و در این باره نظریاتشان را جویا شده است. خبرنگار هفته‌نامه فرانسوی با دختر 24 ساله فارغ التحصیل مدیریت دانشگاه تهران گفتگو کرده و او به خبرنگار نوبل ابزرواتور میگوید که با گزینش حسن روحانی در سال 2013 میلادی او قصد داشت تا باور داشته باشد که او قادر است صفحات تاریک و سیاه تاریخ ایران در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد را ورق بزند و یاد وحشتناک سرکوب‌ها علیه مردم ایران توسط حکومت اسلامی را در پی انتخابات سال 2009 میلادی از خاطرها بزداید. این دختر جوان دانشگاهی به خبرنگار فرانسوی میگوید وی باور ندارد رژیم کنونی حاکم بر ایران که پیوند نامناسب و نامیمونی از سیاست و مذهب در قالب ولایت فقیه است بتواند از درون دچار دگرگونی و تحول شود. این دختر جوان میگوید اگر حسن روحانی نتواند به یک توافق اتمی با غرب دست یابد و تحریم‌های کمرشکن علیه ایران لغو نشود، چاره‌ای جز این که ایران را به قصد یک کشور خارجی ترک کند ندارد. خبرنگار هفته‌نامه نوئل ابزرواتور سپس با چند تن در شهر قم مصاحبه کرده و آنگاه به گفتگو با سعید لیلاز، اقتصاددان و استاد دانشگاه در امور اقتصادی پرداخته است. سعید لیلاز ضمن اشاره به اینکه شرایط اقتصاد ایران بسیار اسفناک است میگوید توافق اتمی یک اضطرار مطلق است تا دولت بتواند اقتصاد ایران را از خفگی نجات بخشد. وی در ادامه میگوید هرگاه مذاکرات اتمی با شکست روبرو شود، جمهوری اسلامی برای ادامه حیات خود درهای کشور را میبندد و ایران به یک کره شمالی دیگر مبدل خواهد شد. هفته‌نامه نوئل ابزرواتور می نویسد موضوع بیماری وخیم آیت الله خامنه‌ای را برخی از ناظران آگاه به اوضاع سیاسی ایران تایید کردند و حمیدرضا ترقی نماینده مجلس شورای اسلامی درباره بیهوشی کامل رهبر در بیمارستان می گوید رهبر به هنگام آخرین عمل جراحی خود بیهوشی کامل نداشت، زیرا قانون جمهوری اسلامی صراحت دارد که یک رهبر در حالت عدم آگاهی نمی تواند به وظایف رهبری عمل کند. از سوی دیگر گزارش دیروز ما درباره احضار و بازجویی از علی یونسی دستیار ویژه حسن روحانی رئیس جمهور اسلامی امروز مورد تایید مقامات رسمی قرار گرفت. دادستان ویژه روحانیت تهران امروز خبرهای انتشار یافته در این زمینه را مورد تایید قرار داد و گفت علی یونسی مشاور ویژه حسن روحانی به دادگاه احضار شد و برای او قرار تامین صادر شده است. دادستان ویژه دادگاه روحانیت اخوند محمد موحد امروز چهارشنبه اتهام علی یونسی را اظهارات خراب امنیت ملی اعلام کرد و افزود گزارش‌های مختلفی از سوی دادستان عمومی تهران، مراجع امنیتی پیرامون سخنان اخیر علی یونسی دریافت شده است و به همین جهت ایشان احضار شد و ضمن انجام تحقیقات لازم اظهارات ایشان نیز شنیده شد، ولی هنوز پروندهش به دادگاه ارجاع نشده است و پس از طی فرایند لازم ارسال می شود. دیروز پس از انتشار خبر از سوی خبرگزاری فارس و تسنیم وابسته به سپاه پاسداران، سعید زارع معاون علی یونسی این خبر را تکذیب کرد و انتشاران را برای ادامه فشارها به دولت حسن روحانی دانست و گفت برخی گروه‌ها در پی حاشیه‌سازی برای دولت هستند و می‌خواهند در روند کاری دولت اخلال ایجاد کنند. در همین حال مقامات دولت تایلند امروز گفتند که یک شهروند ایرانی را به اتهام رهبری یک شبکه بزرگ جعل گذرنامه بازداشت کردند. در عملیات پلیس تایلند بیش از 1000 گذرنامه جعلی از 60 ملیت مختلف ضبط شده است که عمدتاً اروپایی بودند. مقامات تایلندی گفتند این مرد موریل گورات نام دارد و گذرنامه و نامش هم جعلی است. وی رهبری باندی را بر عهده داشته که گذرنامه خرید و فروش می‌کرده و از این طریق به اقدامات و جنایات تروریستی و بین‌المللی یاری می‌رسانده است. منابع خبری گفتند از یک سال پیش دو شهروند ایرانی با پاسپورت‌های جعلی اروپایی سوار یک هواپیمای خطوط هوایی مالزی شدند که از کوالالامپور رهسپار پکن بود. این هواپیما با 239 سرنشین در جریان پرواز ناپدید شد و هفته‌ها عملیات جستجوی گسترده برای یافتن لاشه هواپیما به هیچ جا نرسید. هر دو نفر گذرنامه‌های جعلی داشتند. از سوی دیگر یک ساختمان دو طبقه مسکونی در جنوب تهران ناگهان منفجر شد. سخنگوی سازمان آتش‌نشانی امروز به خبرگزاری ایسنا با اعلام این خبر گفت انفجار در یک منزل دو طبقه قدیمی مساحت 60 متر مربع روی داد و انفجار در طبقه اول این خانه به وقوع پیوست و سپس شعله‌های آتش تمام ساختمان را فرا گرفت. آتش‌نشانی ادعا می‌کند که جسد بیجان پیرمرد 80 ساله‌ای که دچار سوختگی شده بود یافت شده است. علت حادثه معلوم نیست، ولی سخنگوی آتش‌نشانی شهرداری تهران گفت انفجار خانه احتمالاً از نشت گاز بوده و ارتباطی با چهارشنبه سوری نداشته است. در همین حال بامداد امروز نیز انفجار شدیدی در خیابان وحدت اسلامی کوچه محمدی روی داده است. بر اثر این انفجار نه تنها ساختمان خانه به کلی ویران شد، بلکه دیوارهای دو خانه مجاور آن نیز ویران شده است. متاسفانه در این حادثه طبق گزارش سازمان آتش‌نشانی یک مرد 45 ساله، یک زن 25 ساله و فرزندش در زیر آوار رفته بودند که توسط مأمور آتش‌نشانی بیرون کشیده شدند، ولی حال کودک یک ساله وخیم گزارش شده است. علت این انفجار هم معلوم نیست. امشب در سومین حادثه انفجار در ساعت 21 و 16 دقیقه به وقت تهران انفجاری در یک ساختمان در خیابان خرمشهر شمالی کوچه سلطانپور روی داده است. محل انفجار یک ساختمان 3 طبقه گزارش شده است. پس از بروز انفجار شدید آتش محل را فرا گرفت و آتش‌نشانی ادعا کرد که این انفجار ناشی از وجود مواد منفجره در پارکینگ ساختمان بوده است و سرانجام 3 تن در این انفجار آسیب دیدند که حال یکی از آنان وخیم گزارش شده است.